أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. روز جمعه بوده، متعلق به وجود مقدس امام معصوم علیه السلام. این صلوات رو که از زبان پدر بزرگوارشون حضرت عسکری علیه السلام هست، من میخونم که همه با هم زمزمه کنیم. صلوات برای مادرشونه که توش دعای بر تعجیل فرج به چند عبارت آمده. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزهراء الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها. اللهم وكن الصائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه مطهر بقیة الله ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. قبل از شروع بحث، این صلواتی که معروفه و عزیزانی هم که توی این صفحه دنبال میکنن این ذکر صلوات بر حضرت زهرا رو دیدن، اینو من یه توضیح راجبش بدم. حالا قبلا هم گفتیم ولی ممکنه فراموش شده باشه یا بعضی عزیزان نشنیده باشن، که این صلوات بر حضرت صدیقه طاهره که خیلی هم مجربه، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط به علمک، این یک در واقع سند شفاهی من ازش دارم. این رو عرض بکنم، مرحوم حاج شیخ باقر علم الهدا که در مشهد بودن، خدا رحمتشون بکنه، از علمای عاملین و متقین که منم خیلی بهشون ارادت داشتم، ایشون برای ما نقل کردن. من یه بار عمومی ازشون شنیدم، یعنی خوندم از نقل فرمایششون. یک بار دیگه برای اطمینان خاطر پرسیدم ازشون که شما چنین چیزی رو فرمودین، گفتن بله. یه مطلبی رو از مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی نقل کردن ایشون، که خب میدونید میرزا محمد حسن شیرازی از اون علمای بزرگی بود که میتونیم بگیم اتصال روحی داشت با وجود مقدس امام زمان علیه السلام. ایشون 20 سال سامرا بودن، یعنی حوزه علمیه‌ای که در کربلا بود و مرکز رو بردن توی سامرا. بعد حالا سامرا رو شما در نظر بگیرید تا تهران، اونم مدرسه مروی. تو مدرسه مروی زمان حیات ایشون یه طلبه‌ای برای اینکه حاجتش برآورده بشه ختم همین صلوات بر حضرت زهرا رو گرفته بود. 530 بار مجربه که این ختم کسی بگیره حاجتش انشاءالله رواست به شفاعت حضرت صدیقه طاهره. توی حجره اش این طلبه شروع کرده بود ذکر و گفتن، و میرزای شیرازی هم که حالا توی سامر رو حالا دیگه اون چه نوری است که خدا به ایشون داده، نور علمی که از اونجا میدید که این طلبه داره چیکار میکنه، پیغام داد به کسی که میومد تهران که برو به فلان طلبه تو فلان حجره مدرسه مروی بگو که این صلوات رو داری اشتباه میخونی، واسه همین حاجت تو نمیگیری، اینجوری بخون. وقت اونجوری که حالا ما الان خوندم یه بار دیگه میخونم، این رو ایشون اینجوری گفت، به صورتهای دیگه هم خونده میشه، من نمیخوام اونا رو رد بکنم، چون گاهی پرسیدن از ما که مثلا اون غلطه، نه من چون از بعضی بزرگان نقل شده من همچین جرأتی ندارم بخوام رد بکنم، یعنی دلیلی هم براش نیست، ولی اون چه که از این طریق عرض کردم خدمتتون، این ما خاطرمون خلاصه از این جهت جمعه، حالا اونای دیگر رو من نمیدونم، نفی هم نمی کنیم. اون صلوات اینه که 530 بارش مجربه، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به المک، عدد یعنی به عدده خونده نشه، عدد ما احاط به المک. خب صلوات معناش هم روشنه، حضرت صدیقه طاهره محوره و بعلها و بنيها هم پدر ایشون، هم شوهر ایشون، هم فرزندان ایشون، همش برمیگرده به خود حضرت زهرا سلام الله علیها. صلوات یا نعت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خب تو القاب حضرت زهرا سلام الله علیها که میخوندیم میرسیم به یه لقب خیلی زیبا، همش هم زیباست البته، که صدیقه است. همین فرمایش امام عسکری هم که خوندیم اولش با صدیقه شروع می شد، اللهم صل علی صدیقه فاطمت الزهراء الزکیه. این صدیقه چه به اصطلاح وجهی داره؟ حالا اینو به مناسبت لقب صدیقه من این حدیث زیبا رو برای شما بخونم، ببینید چقدر ما هنوز کار داره که به مقام حضرت صدیقه طاهره پی ببریم. فرزندشون امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی امهر فاطمه سلام الله علیها ربع الدنیا، خدای تبارک و تعالی مهریه قرار داد، یعنی مهریه حضرت زهرا رو در ازدواج با امیرالمومنین خدا تعیین کرده، یه مهریه در زمین بوده، یه مهریه هم فوق عقل ماست. امهر فاطمه، مهریه قرار داد برای حضرت زهرا ربع دنیا، یک چهارم دنیا یکی از اقلام مهریه حضرت زهرا است. میدونید مهریه وقتی میشه ملک شرعی او دیگه، مهریه زن شرعاً ملک زنه، اختیارش با اوه. فربعها لها، ربع دنیا ملک حضرت زهرا سلام الله علیها است. این یه قلمشه، یعنی مهریه رو می نویسن یک دو سه چهار. دو، امهرها الجنت و نار، بهشت و جهنم مهریه حضرت زهرا قرار داد خدا، یعنی مالک بهش صدیقه طاهره سلام الله علیه هست، مالک جهنم ایشونه، مالک واقعی. یا تدخل و اعداءها النار، دشمنانش اون حضرت داخل آتش میکند خودش، چون ملکشه دیگه، هر کیون که ایشون اجازه بده این وریه اجازه بده اون وریه. و تدخل و اولیاءها الجنه، و دوستانش رو وارد بهشت میکند صدیقه طاهره سلام الله علیها. بعد آخرش میفهمان و هی صدیقه کبرا، صدیقه کبرا، این صدیقه از صداقت دیگه که ما داریم این شبا راجع به صداقت صحبت میکنیم. اونایی که صدیقه هستن مقام خاصی دارن، یعنی ما افراد عادی به مقام صدیقین که معلوم نیست اصلا برسیم، ما باید فقط به اونها متوسل شیم که دست ما رو بگیرن. صدیقین، از صدیقت الکبرا، اونی که همه وجودش صدقه و صداقته در رابطه با خدای خودش، در رابطه با پیغمبر خدا در رابطه با امام زمانش که امیرالمؤمنین علیه السلامه. حالا این جمله رو ببینید: و علا معرفتها دارت القرون الاولا. علا معرفتها دارت، یعنی بر محور معرفت اون حضرت دوران داره، میگرده. چی؟ القرون الاولا، اون قرنهای گذشته همه بر این محور میگرده. این یعنی چی؟ خود این جمله رو اگه خدا با آدم حالی بکنه معناش رو خیلی خوبه. ما به اندازه فهم ناقص خودمون شاید بتونیم فقط بگیم و علا معرفتها دارت القرون الاولا. اول نیست، اشتباه نشه، یعنی اون قرون اولیه، یعنی همه قرنها، اون کسانی که آمدن و به جایی رسیدن تو بندگی خدا و به درجه نائل شدن، علا معرفتها بوده. این شاید اون یکی از معانی شاید سطح پایینش باشه که ما میفهمیم. علا معرفتها دارت القرون الاولا، یعنی اهل قرون اولا، همه این قرنهای گذشته بر محور معرفت اون حضرت که تونستن بیان به بندگی خدا رو بکنن، پیغمبرها اومدن رسالتشون انجام دادن، بندگان صالح خدا تونستن اینجا تو دنیا بندگی خدا رو بکنن، همش علا معرفتها بود. این نشون میده که حالا انشالله خدا باید عنایت بکنه تا ما به عظمت مقام اون حضرت پی ببریم. وجود مقدس امام هفتم علیه السلام هم راجع به مادرشون فرمودن که ان فاطمه سلام الله علیها صدیقتون شهیده، صدیقتون شهیده، گواهی دادند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر این که مادرشون صدیقه بودن و شهیده. اول شهیده است اون حضرت، پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما شهیدی دیگه نداریم جز ایشون. و ان بنات الانبیا لا یتمثن، که این مربوط میشه به لقب دیگر ایشون که اون زکیه باشه، ما شبای بعد ان شاء الله بهش خواهیم رسید. حالا اجمالا معناش اینه که دختران انبیا اون آلودگی که خانم ها تو ایام خاص پیدا میکنن اونها ندارن. و حضرت صدیقه طاهره هم یکی از وجوه تسمیه طاهره بودن و زکیه بودنشون همینه که پاک 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 بودن. و حتی میخوام عرض بکنم که اون غسلی هم که امیرالمؤمنین دادن ایشون رو، اونم فقط به خاطر این بود که آداب و اون تشریفاتی که در دین هست اجرا بشه، وگرنه حضرت صدیق طاهره نیاز به غسل نداره که اصلا. در وجه اینکه غسل میت واجبه روایاتی داریم که حالا من نمیخوام مطرح بکنم، اصلا اون حکمتش در مورد حضرت صدیقه موضوعا به اساس ساقطه. همه معصومین همینطورن، هرچند که همه معصومین غسل داده شدن غیر از وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام که بدون غسل کفن بودن، ولی این برای اینی که اون آداب دینی و احکام شریعت اجرا بشه، نه اینکه اگر غسل داده نمیشد اون بدن شریف پاک نبود. چون بدنای ماها اینجوریه، وقتی که غسل داده نشه انسان بمیره، یکی دست بزنه به بدن آدم بعد بره غسل میت بکنه، یا آلودگی داره که تو روایت هم عرض کردم بحثش هست، که اون آلودگیه با این تغسیل با غسل دادن ادمی میره. ولی حضرت صدیق طاهره اینو نداشت. اما اینکه فرمود به امیرالمؤمنین وصیت کرد که غسلنی باللیل، هم غسل دادن هم کفن ایشون و هم اینکه تو پیراهن خودشون، اینا همه یه وجوه خاصی داره که خاص خودشونه، به ماها کاری نداره. خب صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحث ما راجع به این مکارم اخلاق که بحث صدق اللسان رو درش توقف کردیم که واقعا بتونیم حقش رو ادا بکنیم، رسید به این فرمایش امام سجاد، دیشب خوندیم که فرمودن به بچه‌هاشون، به بچه‌هاشون توصیه کردن که اگر انسان اون گناهان کوچیک رو مرتکب بشه، جرأت پیدا میکنه برای اینکه گناهان بزرگ رو مرتکب بشه. ببینید اون گناهان بزرگی که از سنخ دروغه، اینا دیشب من اشاره کردم، فقط از سنخ لفظ نیست، میتونه همین قراردادها، همین معامله ها، همین هایی باشه که توش کلک و دروغه. حالا شاید عزیزانی که عرایض منو میشنون خیلی بهتر از منم بدونن که چه خبره، یعنی آیا اونهایی که مسلمانن، اونهایی که شیعن، اونهایی که عزاداری حضرت زهرا رو شرکت میکنن، اینها چقدرشون و چند درصدشون مقیدن که توی معاملات اینها صداقت و کامل بر رعایت بشه، چقدر رعایت میکنن. اطلاعات دروغ دادن، واقعا این تصور من نمیدونم از کجا پیدا شده که بعضی از ما ممکنه فکر کنیم که مثلا اگه یه جایی ضرر مختصری میکنیم یا نه نفعی میبریم و دروغ بگیم که نفع ببریم، و این میشه مصلحتی که مجوز دروغگویه. چنین چیزی رو ما در شرعمون نداریم، هیچ یک از فقهام بهش فتوا ندادن. من اینو خالصانه عرض میکنم خدمت عزیزان، میتونید بپرسید خودتون. یا مثلا اینایی که گاهی به صورت سوری میان صورت جلسه میکنن که مثلا جلسه فلان تشکیل شد، جلسه یاد مدیره تشکیل شد با حضور اعضا، اعضا رو اسم میبرن، بعد تاریخ هم میزنن، مصوبات هم مینویسن، بعد میدن همه رو امضا کنن، در حالی که جلسه تشکیل نشده، هیچ گفتگویی هم نشده. این دروغه، یعنی امضا کردن اونم اشکال داره. این اصلا مصداق دروغه. کسی بیاد تو اون جلسه نبوده، جلسه هم تشکیل نشده، مصوبه هم وجود نداشته، اصلا جلسه ای نبوده که بخواد مصوبه داشته باشه، بعد بیاد آنم زیرش امضا بکنه که آره من اینجا بودم و این تصویب شد، این دروغه، این جایز نیست، این جایز نیست. دولت میخواد فرض کنید یارانه بده، مثلا میگم، خب میگه اطلاعاتو وارد بکنید، شما نمیتونه اطلاعاتو دروغ وارد بکنید، درآمدو نمیشه بالا پایین نوشت، مشخصاتو نمیشه این منوبر که از سال تولد نمیدونم، حالا اینایی که خلاصه میتونه تأثیر داشته باشه توی اون، اینا مثلا دروغه. یعنی دروغ فقط به اون زبان گفتن نیست، اگر یه مقدار دقت کنیم متاسفانه شایعه و این خطرناکه. حالا ببینید روایتو، یه کسی اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید، قال له رجلون، لهو یعنی صلی الله علیه و آله پیامبر، المؤمن یزنی، سوال کرد آیا مؤمن این کار زشت رو انجام میده، مرتکب فحشا میشه؟ همه معناشو میدونن دیگه، من همون فحشا معنا میکنم، آیا مؤمن دست به این گناه میزنه؟ حضرت فرمودن قد یکون ذلک، قد یعنی دستش در میره، گاهی ممکن از این غلطا بکنه، یعنی ایمان اگه باشه ممکنه مانع نشه، خدای نکرده که دست به این اشتباه و غلط بزنه. خیلی بزرگه ها، این گناه خیلی گناه زشت و از معاصی کبیره است که خدا نکنه کسی گرفتارش بشه، ولی خب ممکنه مؤمن دست پا خطا بکنه. سوال بعدیش از پیامبر اینه که المؤمن یسرق، مؤمن دزدی هم میکنه؟ میشه شیعه دوزی بکنه؟ مومن یعنی شیعه دیگه. باز پیامبر فرمود قد یکون ذلک، گاهی ممکنه دستش در بره. که خب یادم میاد شاید اینو توی ایام محرم عرض کردیم که مرحوم آسد مهدی قوام وقتی اومد دید که دوز قالیچه ها رو جمع کرده داره میبره، تا چشش به صابخونه افتاد خواست فرار بکنه، دستشو گرفت، مچشو گرفت، کجا؟ گفت چی میلرزید بنده خدا دیگه، خب صابخونه رسیده، اینم قالیچه ها رو جمع کرده میخواد ببره، گفت برده ببر اینا رو، برده ببر، تو میخواستی اینا رو با سرقت با دزدی ببری، مال حرام بود، حالا خودم دارم میگم ببر، من میدونم تو مشکل داری، میخوام بگم دزدها حالا دزدهای با معرفتی بودن، یه درجه معرفت داشتن، به خاطر گدایی دزدی میکردن، به خاطر فقر و بیچارگی، و اینجا مرحوم آسد مهدی قوام خواست این گداه رو، این دزد گدا رو از دزدی نجات بده، گوه برده ببر، منتها ممکنه دلایل و انگیزه های دیگه هم داشته باشه غیر از فقر و غیر از نیازمندی. حالا این تو پرانتز بود عرض کردم. این مقدمه سوال بعدی این بنده خداست، گفت یا رسول الله المؤمن یکذب، مؤمن دروغ هم میگه؟ ببینید سوالات تو چه رده‌ای بوده، اون فحشای اونجوریو، بعدم سرقت دزدی، اون دوتا رو فرمودن ممکنه در سبب خطا بکنه، اینو فرمودن لا مؤمن این کار نمیکنه، این بدتر از اوناست. قال الله تعالی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، اون کسانی که لا یؤمنون این کارو میکنن. ما باید بترسیم دیگه، قصه جدیه. یعنی پیامبر ما که ببینید دلسوزترین فرد عالم برای ما پیامبره، دارم صاف و صادقانه میگم بابا مؤمن این کارو نمیکنه. یعنی اگه خدای نکرده من مبتلای به این بشم، دیشب هم عرض کردم، یعنی آدم یه بار دو بار سه بار بعد خدای نکرده یجبلو، یعنی ینتبه او، این که مثلا قبحش بریزه، این خیلی بده، این خیلی بده. من نمیتونم اصلا به چه لفظی بگم چقدر بده. یعنی این ایمان آدم رو میتونه ناقص بکنه، میتونه از ایمان آدم بکاهد. ایمان درجات داره. این که فرموده المؤمن و یکذب، بله مؤمن با یه سطح پایین از ایمان میتونه به اصطلاح دوران بگه، ولی اون سطح بالا رو از دست میده. من اینو اینجا میگم، کسی فکر نکنه از این حدیث شریف یعنی دیگه طرف اصلا شیعه نی کافره، نه، درجاتی از ایمان رو از دست میده، میفته به درجات پایین تری، که اون وقت این درجات پایین تر ایمان سسته. ببینید ایمان درجات داره، خیلی هم 500 درجه 490 درجه اینا، بعد هر درجه ای که میاد پایین تر در معرض آسیب قرار میگیره آدم. ایمان وقتی سست بشه با مختصر حرکتی آدم ایمانش رو از دست میده، اونم تو زمان غیبت امام زمان علیه السلام. خب حدیث بعدی رو اینا بفرمایید، اینم زیباست. لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. امیرالمؤمنین می فرمودن، حدیث هم از کتاب شریف کافی، ملاحظه میکنید، هیچ بنده ای طعم ایمان رو نمی چشه. ببینید ما یه ایمان داریم یه طعم ایمان داریم. این تو روایات اومده نسبت به بعضی چیزها فرمودن اگه میخواین طعم ایمان، یعنی ایمان بهتون مزه کنه، ممکنه ما ایمان داشته باشیم ولی مزه ایمان رو نچشیم. کسی که مزه ایمانو نمیچشه ایمانشو مفت میده، کسی که مزه ایمانو میچشه دیگه حاضر نیست معامله بکنه. پس اگه بخواد آدم مزه ایمانو بچشه بعد یه چیزایی رو به طور ویژه رعایت بکنه. همه مؤمنین طعم ایمانو نمیچشن، اون مؤمنی که میخواد طعم ایمانو بچشه لا یجدو حتی یترک الکذب هزله و جده، اصلا اینو از زندگیش حذف کنه. حذف یعنی شوخی، جدی یعنی جدی، چه شوخی و چه جدی حذفش کنه تا اون وقت ببینه بابت اون صداقتی که داره خدا چه طعمی از ایمان بهش میده. صداقت باعث ضرر میشه، من اینو الان روایتش هم براتون میخونم، باعث ضرر آدم میشه. همین روایت که الان میخونم روایت بعدیمونه، میرسیم بهش، ولی همون ضرری که آدم میکنه بعد آدم میبینه که خب الحمدلله من اینجا دروغ نگفتم، باشه یه ضرر مالی کردم، یه جایی مثلا آبروم هم یه مقداری رفت، اب نداره، بالاخره آدم بعد هزینهشو بده دیگه، نمیشه بدون هزینه. که ما خیال میکنیم که هر جا که برای منافعمون اقتضا بکنیم میتونیم دروغ بگیم. ان لابلیس، اینو دیشب اشاره کردم، گفتم حدیثشو میخونیم براتون. ان لابلیس کهلا و لعوقا و سعوتا. پیامبر فرمودن ابلیس، حالا این که تعبیر شده، بله ان لابلیس کهلا، اینم از کتاب شریف کافیه. کهل به معنای سرمه است. ببینید ابزاری که ابلیس داره برای اینکه انسان رو فریب بده و به گمراهی بندازه، سه تاشو فرمودن چیه؟ ان الابلیس کهلن، ابلیس کهل داره، کهل سرمه است، سرمه ای که به چشم میکشن که زیبا میکنه آدمو، یعنی هم به سلامت چشم کمک میکنه هم زیبا میکنه چشم. ابلیس کهل داره، ابلیس لعوق داره. لعوق دیشب عرض کردم معناشو، یعنی اون چیزی که مزه میکنه با آدم، آدم خوشش میاد، دوست داره. مثلا مثال لواشک و این چیزا رو زدم که مثلا بچه‌ها دوست دارن و اینا. و سعوتا، سعوتو توی فارسی نیست که میگن انفیه، البته خیلی هم فارسی نیست کلمه، چون انف به معنی بینیه. وقت سعوت هم اون چیزیست که مثلا به بینی میوردن تا اینکه مثلا حالا بکشن بینی، بینیشون باز شه، معطر شه. کهل داره، لعوق داره، سعوت داره. خب حالا اینا رو میگن مصداقش چی هست؟ فکهلهو ان نعاس، سرمه ابلیس چرت زدنه. این که آدم اهل خواب باشه، همینجوری دوست داشته باشه بخوابه. مثل بعضی ها که زیاد میخوابن، آدم وقتی زیاد میخوابه میگن خواب میاره. خواب این که چیزاییست که کسرتش بده. تو روایت داریم کسرت و نوم از مصادیق اون چیزاییست که آدم باید ازش پرهیز بکنه. و شیطان یکی از راهایی که میاد و زیبا میکنه برای آدم، مثل کهل که زیبا کننده است، زیبا میکنه مثلا آدم مثلا فراموشی و غفلت از یاد خدا رو، یکیش هم خوابه، خواب زیاد. لعوقش کذبه، یعنی اونی که میذاره دهن آدم به آدم مزه بکنه و آدم فریب بخوره، اون دروغه. دیشب هم عرض کردم، ببینید دروغگویی چون آدم کارش را میفته به آدم مزه میکنه، بعد میگه خب صداش در نیامد، معلوم نشد دیگه. همین خطرناکه، دقیقا همین. این اگه من برم صاف برم بگم من این کارو کردم، ما به بچه‌مو به دانش آموزمون یاد بدیم که اگه یه کاری کرد خدای نکرده، با جرأت و شهامت بگه من این کارو کردم، نندازه گردن هم شاگردی. بچه‌ها این کارا رو میکنن. خوش به حال اون مربی پدر مادری که به اون بچه از اول اینو یاد بده. این وقتی که بزرگ شد، وقتی که به یه کاری شد و یه بسمتی پیدا کرد، این دیگه اختلاسگر نمیشه، این دیگه دوز عذاب در نمیان. اونایی اختلاسگر میشن که این خلاصه امور صغیره رو ساده گرفتن، بعد رسید به اونجایی که اونا کلکای بزرگ میزنه، رانتخاری میکنه. ببین اینا خطرناکه واقعا. این همه ما داریم چوبشون میخوریم، از کجا میخوریم؟ اینو یه ذره فکر کنیم، از کجا میخوریم؟ یهو که طرف با انقدر ریش یهو اختلاسگر نمیشه که. این امور دروغ و کلک و اینا که همه یه سنخه، خوندیم روایتش هم، دروغ همون خیانته. این خیانت ها رو هی آدم ساده میگیره، قبحش میریزه، بعد توهم میزنه، خیال میکنه که شرعن مشکل نداره، در حالی که کجا شرعن چه اجازه هایی داده که اینجوری آدم بخواد با کلک نمیدونم اینجا رشوه بگیره به حساب خودش، بچه شرعی براش درست بکنه. این چه بچه شرعیه؟ کدام شرع اینو اجازه داده؟ و سعوته الکبر، انفیش هم کبره، یعنی این که باد، میگیم باد به بینی افتادن، این همون باد بینیه، باد بینی یعنی آدم خودشو تافته جدا بافته بدن. من خودمو یه کسی بدونم که شأنمو از بقیه هم ترازای خودم بالاتر بدونم، اینم مهمه. آدم معمولا خودشو با همتیپا و همسنفای خودش مقایسه میکنه، توی همسنفای خودش آدم خودشو بالاتر ببینه. مثلا اگه تو وادی علمیه مثلا از همه عالمتر ببینه، اگه تو وادی مثلا فلان فن و فلان حرفه هست تو اون حرفه بالاتر ببینه. این کبر دیگه حالا بحثشو نمیخوایم الان مطرح کنیم، چیز خطرناکیه. خب این که عرض کردم صداقت میتونه با آدم ضرر بزنه، حالا روایتشو ببینید. الایمان، ایمان اصلا چیه؟ امیر المؤمنین میفهم الایمان یکی از درجاتش، یکی از نشانه هاش، کلن تعابیری که اینجوری متعادیس داریم حمله بر این نمیشه که همه ایمان اینه، نه، یه درجه ای، یه سهمی از ایمان اینه. ان تؤثر از صدقه حیثو یذرک علی الکذبه حیثو ینفعک. ببین اونجایی که صداقت به نفع آدمه که خیلی هنر نمیخواد دروغ نگفتن. من هم فعال هم تماشا، هم دروغ نمیگم هم جیبم پر میشه، ولی اونجایی که ضرر میدم مهمه که بگم من انجام دادم، گیرم میفتم آبرومم میره. الایمان ان تؤثر از صدق حیثو یذرک علی الکذب حیثو ینفعک. انشاءالله در تکمیل این بحث خواهیم رسید، امیدوارم فردا شب برسیم بهش، که اون جاهایی که فرموده اند به خاطر اینکه آدم جلوی یه ضرری رو بگیره دروغ بگه، اون ضررهای خیلی سنگین متنابهی است که عقلا زیر بارش نمیرن. نه هر جا که من ببینم یه ضرر جزئی میکنم اون وقت به خودم اجازه بدم دروغ بگم. توسره یعنی ترجیح بدی صداقت رو اونجایی که بهت ضرر میزنه، بر کذب، بر دروغگویی، اونجایی که برات نفع داره. خب ببینید خیلی شسته رفته به ما گفتن دیگه، پس دنبال چی میگردیم؟ روایت بعدی میفرمان ان الکذب هو خراب الایمان. ان الکذب هو خراب الایمان، دروغگویی به ایمان لطمه میزنه، ایمانو تخریب میکنه، ایمانو سالم نمیذاره. یعنی آدمی که این قبح دروغگویی براش ریخته، باز من اینو اینجوری معنا میکنم به خاطر بحثی که دیشب کردیم، یعنی یه موقع از دست آدم در میره فوری آدم توبه میکنه و پشیمون میشه و اینا، ولی این که از دست کسی در نره، یعنی فکر کنه که خب حالا این چه اشکالی داره. خطرناکترین گناه همون گناهیست که آدم فکر میکنه چه اشکال داره. یعنی در روایت داریم اون گناهی که آدم پیش خودش فکر میکنه اگه خدا فقط منو به خاطر همین گناه عقوبت بکنه، این که چیزی نیست. ببینید این خطرناکه. لذا این که میفهمه خراب ایمان یعنی لطمه میزنه، تخریب میکنه ایمان آدم. و همچنین ببینید تعابیر رو، لا سوء اسوأ من الكذب، هیچ بدی بدتر از دروغگویی نیست. اگه به ما میگفتن یه جوری بگین که مردم دنبال دروغگویی نرن، ما چه جوری میگفتیم؟ به چه تعبیر میگفتیم؟ به عزیزترین عزیزانمون چه جوری میگفتیم دنبال دروغگویی نرین؟ همینجوری باید بگیم دیگه، میگه بدتر از همه چیزه. و دیشبم احادیثش خوندیم دیگه، نمیخوام تکرار بکنم، که خلاصه زمینه سازه و جاده صاف کنه برای همه گناهان دیگه است. این رو باید ما واقعا بترسیم و به خدا پناه ببریم، واقعا به خدا پناه ببریم از این. خب علت الکذب اقبح علت، اینا احادیث کوچیک کوچیک که منم زیاد در توضیحش معطل نمیشم، ولی هر کدومش میتونه یه مقدار ما رو نسبت به این گناه بیمه بکنه. علت تو عربی یعنی درد، یعنی مرض. علت الکذب مثلا معلول یعنی کسی که یه بیماری داره. علت الکذب اقبح علته، این بیماری دروغ زشت‌ترین بیماریه، واقعا بیماریه. یعنی کسی که افتاده به این حالت که دیگه دروغگویی براش روونه، این به بیماری گرفتار شده، باید خودش رو معالجه بکنه. همونطوری که ما وقتی یه گرفتاری بدنی و جسمی پیدا میکنیم خودمونو محتاج طبیب و معالجه میبینیم، اینم همینطوره، باید محتاج ببینیم. تا اینجوری نباشه درست نمیشه. مرحوم شهید ثانی کتابی دارن که فارسیش میشه بیماری های روانی، مثلا بحث غیبت و اینا رو اونجا آورده، بیماری روانی واقعا. یعنی اینو بعد همینجوری بدونیم، این حمله بر اغراق و مبالغه نکنیم. پیامبر فرمودن یا ابا ذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم. چهار بار گفتن ویل، یعنی وای به حالش، بیچاره است. ای ابو ذر، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک القوم. بعضی دروغ میگن برای اینکه مردم رو بخندونه، یعنی مثلا اسمش هم ممکنه بذارن جوک، بذارن لطیفه. خب لطیفه اگه بلد نیستیم راست بگیم، خب نگیم. با دروغ که آدم نمیاد بخندونه آدم ها رو، یا به قول بعضی ها سر کار گذاشتن، این دروغایی که بعدم میگه شوخی کردم. خب طرف چزونده شد، حالش گرفته شد با این دروغ، چی شوخی کردم؟ این همون حزدیه که تو روایت خوندیم که باید ترک. یعنی ببینید این شوخی یه موقع هست معلومه که شوخیه، یه موقع نه، طرف متوجه نمیشه، بعدن هر بهش میخندن که مثلا مسخرش کردن سر کار گذاشتنش. اونی که معلومه اب نداره، اون یعنی واقعا حالت لطیفه و برای خنده داره، معلومه که داره خلاف واقع میگه. دروغ یعنی یعنی غیر واقع رو واقع ارائه دادن. یه موقع آدم خودش هم معلومه یه جوری داره میگه، فضا و قرائن کلام یه جوریه که هر کسی میشنوه حمله بر واقعی اخبار واقعی نمیکنه که این داره خبر واقعی میده، هم میکنه برای اینکه داره شوخی میکنه. این اشکال نداره، اون یه اشکال داره که طرف باور کنه، باور کنه، بعد اون وقت دیگران دارن تو دلشون میخندن که اینو یکی سر کار گذاشته، اون وقت میخندن به ویلون له ویلون له ویلون له، وای به حال این، وای به حال این، وای به حال این. ان الکذب، اینم احادیثیه که ما فقهامون مراجعمون در بحثای خارجشون رو اینا بحث میکنن، من دیگه اون بحثای فنی رو نمیارم ولی نتایجش رو عرض میکنم. ان الکذب یهدی الی الفجور، خود دروغگویی به فجور میکشه آدم. فجور یعنی دیگه هر کار زشتی ممکن آدم مرتکب بشه، ولی فجور یهدی الی النار، میشه فاجر. این تعبیر فاسق فاجر رو شنیدیم دیگه، یهدی الی الفجور والفجور یهدی الی النار، یعنی آدمو به جاهای ناجور میکشونه دروغگویی. باز شبیه همین حدیث داریم که میفرماین ایاکم والکذب فانه من الفجور، خودش هم جزء فجوره، خودش هم از فجور محسوب میشه. و انهما فی النار، تا آدمو جهنمی نکنه دروغ و فجور ول نمیکنه آدمو. یعنی صریح ها ایاکم والکذب، مبادا دنباله، یعنی پرهیز کنید از دروغگویی. چرا؟ فانه من الفجور، خودش هم مصداق فجوره. اینه کسی نگه تو حدیث قبل این بود که یهدی الی الفجور، ممکنه کسی این برداشتو بکنه که پس این خودش فجور نیست بلکه منتهی میشه به فجور. تو این حدیث بعدی پیامبر میفرمان نه، خودش هم جزء فجوره، اما چون راه باز کنه برای همه مصادیق فجور، لذا فرمودن یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. تو این روایت الان هم که میفهمه انهما فی النار، هر دوش انسان رو به جهنم میکشونه. خب این حدیث هم برای شما بخونم که دیگه بحث امشبمون جمع بکنیم. لا تحدث الناس به کل ما سمعت به فکفا به ذالک کذبا، هر چی که شنیدی مطلبش رو شبای گذشته گفتیم، شاید حدیثش رو نخونده بودیم. امیرالمومنین میفرمان هر چی که شنیدی نقل نکن واسه مردم، فکفا به ذالک کذبا، همین کافیه برای اینکه دروغگو عذاب در بیاد. یعنی همین ساده گرفتن و اعتماد کردنهای بیجا، همینها کار آدم رو به جای باریک میکشونه و به دروغگویی میکشونه. خدا انشاءالله همه ما رو و همه محبین حضرت صدیقه طاهره رو از این بلیه حفظ بفرماید. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
مرحوم ژولیده نیشابوری که از شعرای اهل بیت علیهم السلام هست، ایشون میگن در عالم رؤیا تو مسجد گوهرشاد نشسته بودم و توی خلاصه صحنه مسجد یه شاعری شعر میخوند راجع به حضرت صدیقه، قوقایی کرد. من تو دلم گفتم که، به منم گفتن بخون، من دیدم چیزی ندارم بخونم، گفتم نمیتونم. بعد به هم الهام شد، به من الهام کردن که یه بیتو ما میگیم بقیهشو بگو. بیت اولشو گفتم، اون وقت نطقش باز شد ژولیده نیشابوری. حالا من برای شما میخونم 5-6 تا. اون بیت اولش اینه: ای آن که بر صحیفه حق پشت پا زدی، آتش به جان خلق و همه ما سوا زدی. حالا دنبالش دیگه ژولیده اومد: روزی که دادگاه عدالت به پا شود، آگه شوی که تیر جفا را کجا زدی. می پرسد از تو مهدی ما با چه جرأتی، آتش به درب خانه شیر خدا زدی. دستت بریده باد که با بودن حسن، سیلی به روی مادر ما از جفا زدی. امام حسن علیه السلام هر موقع چششون به مغیره لعنت الله علیه می افتاد عشق تو چشاشون جمع می شد که این ملعون یکی کسانی بود که به روی مادر ما جسارت کرد. در کوچه‌ای که رهگذر عام مخاص بود با تازیانه مادر ما را چرا زدی؟ یه جمله از مرحوم کافی بگیم که حق به گردن همه ما داره. عاشق دلباخته امیرالمؤمنین، گفتن این یه بیت رو از مرحوم کافی نقل شده، از زبان امیرالمؤمنین میگه: به پیش مصطفی شرمنده باشم که زهرا مرده و من زنده باشم. حالا دنباله اون مصیبتی که خیلی سنگینه، منم واقعا جسارت شاید بکنم، ولی اگه این ایام نخونیم پس کی بخونیم؟ اینا احادیثه. دنباله اونی که دیشب خوندم برای شما میخونم. عذرخواهی میکنم از وجود مقدس امام زمان علیه السلام که دلشون به درد میاد با خوندن این تعابیر. سلمان نقل میکنه که پس از اینکه دو بار ناله حضرت صدیقه طاهره بلند شد، یا ابتا یا رسول الله، رو سر داد اون وجود مقدس، وصب علی ابن ابی طالب، حضرت پریدن اون گریبان اون ملعون رو گرفتن، او رو به زمین کوبوندن، همه به قتل خواستن او رو به قتل برسونن، یاد سفارش پیامبر رو افتادن که باید صبر بکنی. فرمودن والذی کرم محمدن صلی الله علیه و آله بالنبوه یا ابن سوهاک، ای ملعون اگر قسم به خدا، اگر لولا کتاب من الله سبق، اگر این سفارش پیامبر نبود، لعلمت انک لا تدخل بیتی، میفهمیدی که تو خونه من نمیتونی وارد بشی. اون ملعون به دست و پا افتاد، استغاثه کرد، مردم اومدن او رو نجات بدن، اما القوفی اونقهی حبلا، ریسمانی به گردن مولا انداخت. حالت بینهم و بینهم فاطمه اند باب البیت. مدافع جان امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره حائل شد بین اینها. ضربه ها قنفذ الملعون به صوت، آنچنان ضربه ای با تازیانه زد اون ملعون که ماتت هین ماتت و ان فی عضدها کمثل دملج من ضربته، جوری زد اون ملعون، تصورش واقعا وحشتناک، جوری زد که وقتی حضرتش از دنیا رفت روی بازوی ایشون مانند بازو بعد از گذشت 3 ماه هنوز این جاش مونده بود. فالجعها الی ازادت بیتها، اون صدیقه طاهره رو بین اون دیوار و در فشار دادن، دفعها اون چنان ضربه زدن که کسر ضلعها من جنبها، استخوان سینه حضرت تو پهلوی حضرت شکست، القت جنینا من بطنها، اون جنینی که در شکم داشتن سقط شد. فلم تزل صاحب، دیگه افتادن روی بستر، فلم تزل صاحبت فراشن، دیگه افتادن روی بستر، حتی ماتت من ذالک شهیده، تا اینکه در اثر همین ضربه ها به شهادت رسیدن. خدایا به مظلومیت امیرالمؤمنین، به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امر فرج فرزندشون رو امشب اصلاح بفرما، به اون حضرت اذن بده که انتقام خون مادرش و جدش رو از اون ظالمان و قتله بگیرن انشاءالله. صلوات این را بفرمایید.